أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت خامس از جهات بحث در فایده ید اینه که آیا حجیت ید اختصاص دارد یا اینکه خود ضدیت شک در مالکیت نداشته باشه، یا حتی در جایی که خود ضدیت هم نمیداند که ملک او هست یا ملک او نیست، در این مورد هم ید او اماره و کاشف از ملکیت هست. خب این مورد بحث اینه، همونطور که در کلام مرحوم نراقی و بقیه اعلام اومده، مواردی را که خود ولایت اعتراف و اعلام عدم مالکیتش بکنه، این که مسلمه که در اینجا قاعده ید اعتبار نداره، یعنی حجت بر ملکیت مالکیت نیست. جایی که خود ولایت بگوید که مال من نیست، این خارجه. حالا وجه خروجش این که این از با مورد اجماع هست، با اجماع خارج میشه، که با اینکه تعبیر مرحوم نراقی اینه، یا از باب این که این از موارد اقرار هست و با وجود اقرار دیگه این ید جاری نمیشه، قاعده ید تا حکم به ملکیت بکنه. ولی اصل مطلب مسلمه که مع اعتراف ذلیت به عدم مالکیت خودش، اعتراف به عدم مانع از جریان قاعده ید به نفع او میشه، مانع از جریان قاعده ید به نفع او میشه. اونی که مورد کلام هست اینه که اگر ذلیت اعتراف به عدم العلم بکنه، بگه من شک دارم، نمیدانم که آیا مال من هست یا مال من نیست، و نگوید که مال من هست بلکه اظهار شک بکنه، آیا در اینجا قاعده ید جاری هست، حکم به ملکیت میشه یا نه؟ اون به لحاظ اثر این بحث هم از ناحیه خود ذلیت موضوع اثر، اگه ید حجت باشه، خود او حتی در این موارد حجت باشه، ولو شک در حجیت داشت، شک در مالکیت داشته باشه، میتونه آثار مالکیت را بار بکنه. هم برای دیگران هم اگه حجیت داشته باشه، دیگران هم نسبت به این مالی که پیش شخصی در ید شخصی دیدن و خود او شاک در مالکیت هست، دیگران هم باید آثار مالکیت را بار بکنند، ترتیب آثار مالکیت را بار بکنند. و این حساب اگر شرایی غیر مواردی مثل این باشه، میتونن از او بخرند و احکام مالکیت را بار بکنند. بس موضوع بحث اینه که با شک خود ذلیت در مالکیت، آیا قاعده ید اینجا جاری می شود و ید حجت بر مالکیت هست یا حجت بر مالکیت نیست. اونی که در نوع کلمات، به عبارت اخرى اونی که معروف و مشهور در بین فقها هست، اینه که ید حجیت دارد حتی در این صورت شک، فقط اون جایی را که علم به خود، علم به عدم مالکیت باشه یا خود ذلیت معترف به عدم مالکیت باشه، ید جاری نمیشه. ولی اگر شک هم داشته باشه، ید جاری میشه. اون جایی را که ادعا میکنه مالکیت خودش را و احتمال مالکیتش خودش را میده، اونجا هم که مورد متیقن از جریان قاعده ید. قول معروف اطلاق حجیت ید حتی نسبت به این مورده. در مقابل مرحوم نراقی قائل به این شدن که نه، قاعدیت در اینجا حجیت نداره. حجیت ید مختص جایی است که خود ذلیت شک در مورد نباشه و اعتراف به شکش نکرده باشه. دلیلی که برای معروف و مشهور ذکر شده اینه که ما به ادله قاعده ید که مراجعه بکنیم، حداقل در این بعضی از این ادله معتبره اطلاقی وجود داره که با استناد به اطلاق اون ادله حکم که حجیت ید در این مورد شک باشه اثبات میشه. علاوه بر این که به بعضی از نصوص خاصه هم میشه استدلال کرد که در خصوص این مورد اومده، هم به اطلاق میشه استدلال کرد هم به بعضی از نصوص خاصه. در مقابل هر فرمایش مرحوم نراقی مستند به اینه، دلیل مرحوم نراقی بعضی به اونجه که هم در اوائل و هم در مستند فرموده در این قسمت اینه که هم ادله حجیت ید قاصر از شمول نسبت به این محل بحث هست و هم دو روایت معتبره هست که از این دو روایت معتبر استفاده می شود عدم حجیت ید در این دو مورد. ایشون هم در حقیقت هم از ناحیه قصور ادله پیش اومده و هم از راه دلالت دلیل خاص. به حسب اونجی که مشهور به معروف قائل شدن تقریب اطلاق حجیت اینه که ما به ادله حجیت قاعده ید که مراجعه بکنیم، یکی از ادله، یکی از مدارک بنای عقلا و سیره عقلا بود که به حسب بنای عقلا و سیره عقلا در ما اگر نگاه بکنیم میبینیم که عقلا نسبت به اموالی که در ید شخص باشه، در یدشون باشه، معامله ملک میکنن، چه در جایی که عالم چه معامله ملک میکنن، حتی در جایی را که شک در ملکیت داشته باشن ولی معامله ملک میکنن. اگه کسی مالی را در یدش ببینه و ازش استفاده میکرد یه مورد شک بکنه که آیا این ملک او هست یا ملک او نیست، ادامه میده تصرف در این مال را و اینطور نیست که توقف در این جهت داشته باشه، به مجرد شک دست برداره از تصرف در این مال. در حسب بنای عقلا اطلاق وجود داره، به حسب ادله خاص یا روایات و نصوصی که نصوص لفظی ادله لفظیه‌ای که مدرک قاعده ید بود ما به بعضی از این ادله میتونیم استدلال بکنیم، از جمله اون چیزی که در موثقه یونس ابن یعقوب اومده که من استولا علی شیئن فهو له. خب این تعبیر عامی هست، مطلقی هست که در این از این تعبیر استفاده میشود که مجرد استیلا و ید کاشفیت از ملکیت داره، چه شک فرض بشه چه شک فرض نشه، عنوان مطلق هست. و همینطور بعضی از ادله دیگر ولو همه ادله اطلاق ندارن، ما به روایات مدرک قاعده ید که نگاه بکنیم بعد از این روایات در جایی هست که مورد روایت جایی هست که ذلیت ادعای مالکیت دارد، نه اینکه شک در او باشه، مثل همون روایت برای صحیحه حماد ابن عثمان که در قضیه فدک وارد شده. خب اون از مواردی است که بحث شک و اینا نیست، ولو مورد بعضی از روایات بعضی از ادله فرض غیر شک باشد ولی ولی ما در کنار اونها روایات مطلقه داریم که دلال بر این جهت می کنه. از نظر دلیلی که در خصوص فرض شک وارد شده، در خصوص فرد شک وارد شده، گفتن ما به سیه جبیل ابن صالح استدلال میکنیم که در باب بله در ابواب لغته، کتاب اللغته باب 3 حدیث اول اون باب که از کافی نقل میکنه صاحب وسائل از عده از سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن جمیل ابن صالح قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، که این حدیث یک صدری داره و یه ذیلی داره. دلیل مشهور برای حجیت ید در موارد شک ذیل حدیث هست. صدر حدیث اینه که رجلون وجد فی منزلهی دینار دیرانم قال یدخل منزلهو غیرهو، آیا منزلش جوریست که غیر از او هم وارد اون منزل می شوند، رفت آمد دارن، یا فقط محل رفت آمد خودش هست؟ جمیل میگه من به امام علیه السلام عرض کردم نعم کثیر، رفت آمد دیگران هم به اون منزل زیاد هست. حضرت فرمود اگه اینطوری باشه، این مالی که در منزلی که محل رفت آمد افراد متعدد هست پیدا شده، این لغته هست، احکام لغته بار میشه. قلت و ذیل حدیث که محل استشهاد هست به این عنوان که در خصوص مورد شک وارد شده و حکم به مالکیت ذیلیت شده ذیل حدیثه. قلت و فرجلون وجد فی صندوقی دینارم، شخص در صندوقش دیناری را پیدا کرده. با این که تقریب استدلال اینه که این که دیناری را پیدا کرده در حقیقت شک داره که حکم به مالکیت او می شود یا حکم مالکیت او نمی شود. سؤال سائل این بود که شخصی که در صندوقش دیناری پیدا کرد با این دینار پیدا شده چیکار بکنه؟ امام علیه السلام در جواب استفسار فرمودن که آیا مورد از مواردی هست که غیر از این صاحب صندوق کسی دیگری هم دستش را وارد این صندوق بکنه، چیزی در این صندوق بگذارد یا نه؟ او گفت که نه، چیزی نیست. قال بله احدون، امام علیه السلام اینجور فرمود احدون بله برای یده و فی صندوقی بله آره عبارت تو یده و فیشه، نه اون یده و فیشه یه مال قبل مال بعدش یدخل احدون یده فی صندوقی غیره، غیر از این صاحب صندوق احد دیگهی شخصی دیگهی هست که دستش را وارد این صندوق بکنه، او یزعو فیه شیئن؟ قلت الله قال فاوله. به اعتبار خب این روایت فرموده که اینجا این دینار پیدا شده مال صاحب صندوق هست در جایی که فقط صندوق در اختیار او باشد، در اختیار دیگری نباشد. این در این مورد بله امام فرموده که این دینار مال خود صاحب صندوق است. اگر فقط او ید داشته باشه، دیگری ید نداشته باشه، حکم به ملکیت این شخص شده. مورد هم مربوط به شک، چون در جایی را که این که بله سوال میکنه جمیل که رجلون وجد فی صندوقی دینارن، در حقیقت از حکم این داره سوال میکنه، و الا اگر شخص در صندوقش دیناری رو پیدا کرد و علم داشت به این که مال خودش هست، دیگه جای سوال نداشت. اونی که مورد سوال هست اینه که شخص دیناری رو پیدا کرد، احتمال میدهد مال خودش باشد و احتمال میدهد مال دیگری باشه، آیا در این ظرف آثار ملک خودش را بار بکنه یا نه؟ امام علیه السلام فرمود که بله اینجا حکم به ملکیت میشه و این ید اماره بر ملکیت هست. خب این بله این دقیقه دلیل خاصی است که روایت جمیل، دلیل خاصی است که در خصوص مورد شک دلالت میکنه بر حجیت ید علل ملکیه. جزء ادله خاصه میشه این روایت رو هم جزء ادله خاصه قرار داد. اگر در همون روایت مسعده بنابر اون احتمال که تعبیر شیء هو لک کل شیء هو لک، اگه این هو لک این جمله صفت برای شیء باشه و این روایت ناظر به قاعده ید به معنای عام باشد، این دلیل بر حجیت ید حتی در مورد شک، چون در صدرش اینجور اومده بود کل شیء هو لک حلالون حتی تعرف انه حرامون، یعنی تا وقت در موردی که انسان شک دارد اگر مال را در استیلای خودش ببیند، در ید خودش ببیند، حکم به ملکیت میشه، مگر اینکه علم به خلاف داشته باشه. به عنوان دلیل خاص روایت مسعده را میشه ذکر کرد بنابر اون احتمال که اصلا روایت مسعده مربوط به قاعده ید، نه مربوط به اسات الحل، اصلا صدرش دلال بر اسات الحل ندارد. بنابر اون احتمال اینم جزء ادله خاصه میشه. خب از این از یک طرف مشهور برای اثبات حجیت ید در موارد شک به این وجوه استدلال کردم، به اطلاق بعضی از ادله و به دلالت خاصه در بعضی از روایات استدلال شده که ید حجت هست حتی در ظرف شک، در ظرف شک دلیل بر ملکیت هست، خود اون ذلیت هم میتواند آثار ملکیت را بار کنه، دیگران هم آثار ملکیت این ذلیت را بار میکنند. در مقابل مرحوم نراقی همونطور که اشاره شد فرمودن نه، ادله اینجا اختیار فرمودن که ید در این مورد شک حجیت ندارد. چرا حجیت نداره؟ فرمودن به خاطر اینکه ادله حجیت ید چه اجماع چه غیر این غیر اجماع از روایات که حساب بکنیم، اینها شامل مورد شک نیستند بلکه مختص به غیر مورد شک هستند. در کلام مرحوم نراقی توضیح داده شد که چطور شاملی نیست. فرمودن اما اجماع که شامل مورد شک نیست فظاهرون، از جهت اینکه متیقن داره دلیل لبی است و متیقن داره، متیقنش جایی است که خود ذلیت شک نداشته باشه. اما روایاتی که گفته شده اگه دلیل باشه، دلیل که نبود، حالا ایشون فرموده بنابر این که عدله ولی اول برای این اصلی این که اجماع دلیل برای قاعده ید باشه، دلیلیتش محل اشکال بود دیگه، مدرکیت بود، احتمال مدرکیت است. ایشون فرموده روایاتی که برای بنوان علاوه بر اجماع، اجماع که قاصر بود، روایات هم که دلالت می کرد بر قاعده ید، این روایات هم بله اطلاق ندارند بلکه مختص به غیر مورد شک هستند. چطور؟ بله به خصوص به تفصیله اینطور اشاره فرمودن، فرمودن ما یه روایاتی داریم که در مورد طلب بیانه از مدعی در اونجا گفته شده که مدعی باید بیانه اقامه بکنه، منکر بیانه نمیخواد، از اون استفاده کردیم قاعده ید. اون موارد که معلومه، اون مال جاییست که اون ذلیت ادعا داره، چون در مقابل انکار میکنه قول اون مدعی را، این یه ادعای خلاف او رو میکنه، اون میگه من مالکم. اون اخباری که دلالت بر حجیت ید میکنه و موردش هم مورد بیان و مورد منکر و مدعی هست، اون که اونم به اصطلاح معلوم هست که ظاهر هست که اختصاص داره به غیر مورد بحث، شامل مورد بحث نمیشه. اما روایاتی دیگر، روایت حفص و روایت حماد ابن عثمان هم که اینا هم جز روایات عمده روایات بود، اینا رو هم نگاه بکنیم، اینها هم اختصاص دارد به غیر مورد شک. روایت بله روایت روایت حماد ابن عثمان، مقصود همون صحیحه حماد ابن عثمان که در قضیه فدک وارد شده و در اونجا تعبیر امام علیه السلام این بود که یدی که یملکونه، در اگر این مال در دست مسلمین بوده که بر اساس این مالک شدن، این تعبیر یدی که یملکونه فرمودن صریح در اینه که مورد علم خود ولیت به ملکیت میمونه. اما روایت هفت در او این تعبیر وارد شده در سال که شما مال را از ولیت مال را در دست شخصی دیدید از او می‌خرید، از او می‌خرید، چطور نمی‌تونید شهادت بدید؟ از او می‌خرید و بعد از خریدن ادعای مالکیت می‌کنید، و قسمم بر او می‌خورید. در ضمن این عبارت، در بیان این مطلب، در ضمن او اومده که با این که این مال مالی است که ملکیت او از طرف او به شما رسیده، این تعبیر که سار ملکه الیک من قبله، با این که این ملکیت از اون ذلیت از اون فروشنده به شما رسیده، اصلش از اونجا بوده، شما نسبت به خودت بعد از شراء ادعای ملکیت میکنی، چطور نسبت به اون نمیتونه خبر از ملکیت بدی؟ اگر نخری چطور در نسبت به ملکیت او نمیتونه خبر بدی؟ با اینکه ملکیت بعد از شراء مسبوق به ملکیت قبل هست، مال او بوده، ملک او بوده که به تو رسیده. چون در روایت هفت این تعبیر وارد شده که امام علیه السلام در مقام نقض به حفظ فرموده که در این موارد که شما بخری میتونی بعد از خریدن ادعای مالکیت بکنی و حلف بر مالکیت خودت داشته باشی، در حالی که این ملک تو ملک مسبوق به ملک او هست و از او گرفته شده، ریشش ملک او هست. خب این که نسبت به اون ریشه قبل، اون حالت قبلی که مال در دست بایه بوده، امام تعبیر به ملک کرده، معلوم میشه که اون شخص مال بله ادعای مالکیت در این جهت را داشته، نه اینکه شاک در این قسمت بوده. و مرحوم نروی فرموده که این روایت هفت هم طبعا اختصاص به این پیدا میکنه. روایت هفت را به این صورت خارج کرده، روایت مسعده و بعد از اونها هم که فرموده اون ظاهره، روایت مسعده هم که به حسب این که چون در صدرش ولو قائل به مساهم بشیم، چون در صدرش فرد عدم العلم شده، ذیلش هم مربوطه به این میشه. بله ذیلش مال جایی است که ید در فقرات وسطی که شرای از سوق باشه و غیر اینا، اونجا که فرض علم شده میمونه اون موثقه یونس ابن یعقوب که درش عنوان من استولا علی شیء وارد شده، چون فرموده که اینجا این روایت یونس ابن یعقوب هم اطلاق نداره، چون در جایی را که شخص خودش شاک در مالکیت باشه عنوان استیلا صادق نیست. عنوان استیلا در جایی صادق هست که شخص غیر از این که خارجن تسلط داره و مال در ید او هست، بله ادعای مالکیت نسبت به او رو هم داشته باشه، و الا عنوان استیلا صادق نیست. پس روایات قاعده ید کلن همه اون روایات مختص به غیر مورد شک بشه، همه اونها اختصاص به جایی داره که فعلیت ادعای مالکیت داشته باشه، علم به مالکیت داشته باشه، دیگران در حقیقت باید آثار مالکیت را بار بکنن، ویلا جایی که خود او شک داشته باشه نمیگه. این نسبت به قصور ادله فی حد نفسی فرمودن علاوه بر این که ما دو تا روایت معتبره خاصه داریم که این دو تا روایت در مورد شک وارد شده، در روایت بله که این دو روایت در این دو تا روایت با این که در مورد شک وارد شده ولی امام علیه السلام حکم به عدم حجیت ید کرده. روایت اول روایت جبیل ابن صالح هست ولی مورد استشهاد مرحوم نراقی صدر این روایته، در مقابل اون چی که مشهور استدلال کرده بودن به ذیل روایت جمیل، محقق نراقی به صدر این روایت جمیل استشهاد فرموده. فرموده که در صدر روایت جمیل که خونده شده در باب 3 ابواب حدیث 1، در صدر روایت اینه که رجلون وجد فی منزلهی دینارن، در اونجا که امام فرمود که این مالی که در منزل پیدا شده لغته حساب میشه. خب با این که اگه مال در منزل انسان پیدا بشه، مال پیدا شده در منزل مال در ید خود شخص هست، در جایی که مال پیدا شده به صاحب ید شاک در این هست که این مال ملک او هست یا ملک او نیست، امام در این روایت فرموده که بله این مال لغت حساب میشه. امام علیه تعبیر مرحوم نراقی اینه که فإنه امام علیه السلام حکم فی ما هو فی داره الذی لا یعلم ان داره الذی لا یعلم انه لا ما کونه فی یده، با اینکه مال در ید او بود ولی چون صاحب دار نمیداند که مال او هست یا نه، امام فرمود که مال ملک او نیست. با این که اون در یدش بود و مستولی بر او هم بود ولی در این حال حکم به عدم ملکیت کرده، پس معلومه در موارد شک ید حجیت نداره. حالا این استدلال مرحوم نراقی اینه، این در مقام مناقشه در استدلال، بله مناقشه شده در استدلال، قسمت های متعدد از فرمایشات مرحوم نراقی مناقشه شده، یه قسمتش هم همینه که در اونجه که در صدر روایت فرض شده است ید مختص صاحب الدار نیست، ولی حالا تقریب مرحوم نراقی اینه، فرمودن که چون در اینجا در دار در مال پیدا شده در دار در حالی که در یدش بود مستولی بر او بود، در این حال امام فرمود که حکم بله در اینجا اینه، منتها این ذیل روایت را خب کسی اشکال بکنه بر اون نراقی، شما به صد استدلال کردید در ذیل که امام فرمود در صندوق مختص که در ید او هست، در صندوق مختص حکم به ملکیت میشه، اینا چجور درست میکنید؟ با اینکه اینجا فرض شکه، ایشون فرمود اون چه که در ذیل روایت وارد شده مقصود جاییست که علم پیدا بشه به ملکیت طرف، چون این استفسالی که امام فرمود که آیا در این صندوق کسی دیگه‌ای مال می‌گذارد یا مال نمی‌گذارد، خب اگر صندوق صندوقی باشه که هیچ کسی دیگه مال در اون نگذارد فقط او گذاشته، طبعاً کشف می‌شود که این مال پیدا شده مال خود همین صاحب صندوقه. این رو هم در حقیقت اون استشهاد مشهور و معروف به ذیل صحیح جمیل رو هم به این صورت جواب میده که امام علیه السلام در ذیل ولو فرمود که ما وجد فی صندوق ملک او هست، ولی در حقیقت تعلیل شده است به یه نکته‌ای که اون نکته مفید علم به مالک بودن شخص میشه، این دیگه منافات با این نداره. پس صحیح جمیل به صدرش دلالت بر عدم حجیت ید میکنه، در ذیلش هم مطلب بر خلاف عدم حجیت نیست، در از ذیلش هم استفاده نمیشود حجیت ید در مورد شک. بله، حالا این که سوالش از چه جهت بوده اینا، حالا بالاخره اون فرماش برای اون اینه که این که اول سوال کرده، نه ممکنه اول سوال کرده این که انه ملتفت به این جهت نبوده، ممکنه این بعد از این که مال رو انسان پیدا میکنه ولی ملتفت به این که کسی در این صندوق دست نمیبره، کلیدش دست خودش از کسی دیگه نداره، این جهت رو اگه ملتفت نباشه ممکنه شک پیدا بشه، ولی بعد از التفات به این جهت دیگه شکش هم مرتفع میشه. امام علیه السلام که انه راهی نشون داده که با اون راه شک برطرف بشه، علم به مالک بودن خصوص صاحب و صندوق پیدا بشه. این پس روایت جمیل به لحاظ صدرش نافی حجیت ید فی موارد شک، به لحاظ ذیلش هم که دلالت بر خلاف نداره، بلکه امام علیه السلام از طریقی را یاد داده که با اون طریق علم به ان المال لیس لغیر صاحب و صندوق پیدا میشه. این روایت جمیل فرموده، در کنار این روایت اسحاق ابن عمار، معتبره اسحاق ابن عمار، صحیحه اسحاق ابن عمار هم دلالت بر این جهت دارد، چون در صحیحه بله روایت اسحاق ابن عمار که در باب بله ابواب لغت، در همون ابواب لغت هم حدیث باب 5 حدیث 3 از اون باب 5 سندش که همون بله شیخ از حسین بن سعید از صفان از اسحاق بن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام ان رجل نزل فی بعض بیوت مکه فوجد فیه نحوا من 70 درهما مدفونه، در بعضی از منازل مکه منزل کرده یه مالی را پیدا کرد، حدود 70 درهم دفن شده در این زمین پیدا کرد. این درهمها را همراهش داشت، نمیدونست چی کار بکنه با این درهم، بالاخره هم و همراهش آورده بود. فلم تزل معه و لم یذکرها حتی قدم المکه، متوجه این نبود، همراهش آورده بود بعد کنه غافل شده تا وقتی که به کوفه رسیده، حتی قدم الکوفه کیف یسنا با این درهمهای پیدا شده از این منازل در مکه چی کار بکنه. امام علیه السلام فرمود که خب در اینجا که درهم پیدا کرده میره از صاحبان منزل میپرسه، اگه اونها بله فهمیدن که مال خودشون هست، شناختن این درهم ها را، شناختن این درهم ها را به اونها میده، و الا اگه نشناختن صدقه داده میشه. فرمودن یسأل عنها اهل المنزل لعلهم یعرفونه، از اهل منزل میپرسه شاید اونها بشناسن که درهم ها مال اوناست. قلت فإن لم یعرفوها، اگه به اینها عرضه کردیم و اینا گفته ما نمیشناسیم، اینجا حکم چیه؟ امام علیه السلام فرمود که یتصدق بها، این مورد تصدق، جا حکم صدقه دادنه. خب اینجا دلالت او بر عدم دلالت روایت عمار بر اسحاق ابن عمار بر عدم حجیت ید در موارد شک اینه که اینجا خب این بله این منازل در تصرف این چون خود منزل در تصرف اهل منزل بوده، در تصرف اهل منزل بوده، در اینجا امام علیه السلام فرموده که شما این درهم ها رو به اینا نشون بدید، اگه اینها شناختن به اینها بدید، لعلهم یعرفونه ها اگر شناختن، مفهوم اون میشه که اگه اما اگر نشناختن، بعدم خود سائلم دوباره هم قسمت عدم العرفان رو سوال کرده، اگر نشناختن وظیفه چیه؟ خود امام فرمود در جایی که اینها نشناختن، یعنی بگوین یکی از مصادیق نشناختن اینه که بگوین ما نمیدانیم مال ما هست یا مال ما نیست، اگر اظهار شک نسبت به مالکیت درهم ها داشته باشن، امام فرمود حکم این تصدقه. در جایی را که اینها بگوین که لا نعلم انها لنا او لغیرنا، اینجا این عنوان لا یعرفونها ها سد میکنه و امام علیه السلام در فرض لا یعرفونها ها حکم به تصدق کرده. از این معلوم میشه که ید به تنهایی کافیه برای حکم به ملکیت نیست، با باید اظهار شک نکند، نباید برای اون ذلیت شاک که در مسئله باشه، به الا اگه شاک باشه اظهار شک بکنه ید او حجیتی ندار. این فرمایش مرحوم نراقی. پس اطلاقات که قصور پیدا کرد، دلیل خاص دلالت بر روایات خاصه دلالت بر عدم حجیت میکنه. از این بیان مرحوم نراقی جواب داده شده در کلمات و نتیجه این نتیجه جواب از این فرمایشات مرحوم نراقی شده که نه، ادله اطلاق داره و اونی که مرحوم نراقی هم به عنوان دلیل خاص بر عدم الحجیه او استدلال کرده این تمام نیست. اما اینکه ادله قصور نداره و همونطور که در توضیح نظر مشهور گفته شده، بله بعضی از ادله مختص به غیر مورد شک ذلیته، این مقدار قابل قبوله که بعضی از این ادله مختص، کسی نمیتواند ادعا کند که همه ادله جای اطلاق داره و فرض شک را میگیره، ولی یوجد در ادله بعضی از روایاتی که اطلاق داره. نسبت به روایت حماد ابن عثمان که مرحوم نراقی اشاره فرموده، خب اونجا موردی است که علم ذلیت به ملکیت هست، نه شک و عدم العلم. اما بله روایت اما روایت هفت که در سوال این بود که من مال را در دست شخصی میبینم شهادت به ملکیت بدهم یا شهادت به ملکیت ندهم، آیا این دلالت داره یا دلالت نداره؟ اون قسمتی که مرحوم نراقی به او استناد کرده برای اینکه قصور را، قصور دلالت را اثبات بکنه و اختصاص روایت به فرض عدم و شک را اثبات بکنه، اون قسمت البته محل اشکاله، چون این تعبیر که شما چطور ادعای این تعبیر امام علیه السلام که فرموده شما چطور ادعای ملکیت نسبت به مال مشتری پیدا میکنید و بله و قسمم بر این میخورید در حالی که این مال از قبل از نایه او به تو منتقل شده، این عبارت دلالت نداره که اون فرد قبلی حتما علم به ملکیت بوده و با علم به ملکیت این کارا کرده. نه، ممکنه در اون مورد خود اون بایه هم شاک بوده. خب این امام فرموده که شما که در دست او دیدید ولو بایه شاک در این جهت بوده، ولی در این حال شاک در این جهت بوده با در این حال شما ازش می خرید و ادعای مالکیت ثانویه به شرا نسبت به این مال دارید و قسم بر اینم می خورید در حالی که این مال از نایه او به تو رسیده، خودت که ابتداعا اینو حیازت نکردی از او خریدی. این عبارت، این فقره که سار ملکو الک من قبله، دلالت نمی کنه بر این که در اون مورد اون شخص حتما ادعای مالکیت داشته و شاک نبوده. نه، ممکنه با همون فرد شک این به اصطلاح شما از اون مال از او به تو منتقل شده باشه. ممکنه یک فقره دیگه در این جهت دیگه در روایت هفت اون را کسی به او استناد بکنه، بگه اون ناظر به جاییست که شک در بین نباشه و علم ذلیت به مالکیت خودش باشه. و اون اینه که در همین مورد فرض اینه که در قسمت نقض امام علیه السلام فرموده از او میخرید، ولو مورد سوال این بود که من مالی را در دست شخصی ببینم بخواهم بر طبق او شهادت بدهم، آیا میتوانم شهادت بدهم، خبر بدهم یا نه، مورد سوال این بود. ولی امام علیه السلام در مقام نقض فرموده که تو این مال را از او میتوانی بخری. این که بتوانی بخری معلومه که این مال را مشتری در مقام در معرض بی قرار داده. مورد باید یه چین موردی باشه. امکان شرا در جایی است که مال در معرض بی قرار گرفته باشه. این که امام فرموده چطور تو از او میخری و بعد از خریدن ادعای ملکیت داری، این نشون میده که مال در معرض فروش قرار گرفته. مالی که در معرض فروش قرار بگیره، این معناش اینه که صاحب اون مال، اون ذلیت بر اون مال، ادعای مالکیت نسبت به این مورد داره، نه اینکه شک در او داشته باشه، شک در مالکیت او داشته باشه. این با توجه به اون مورد نقض ممکنه از روایت اینطور استفاده بشه که حجیت ید اختصاص مورد روایت هفت که دلیل بر حجیت یده، جایی است که ذلیت نسبت به این مال ادعای مالکیت داره، علم به مالکیت داره، حجت بر مالکیت داره، روی حساب این را در معرض فروش قرار داده، ولی جایی را که شک داره و خودش هم نمیدانه، این روایت اونجا را نمیگیره. ممکنه به این قسمت از این جهت به این جهت استدلال بشه که این شاید هم تعبیر مرحوم نراقی، مراد مرحوم نراقی این باشه که امام که فرموده سار ملک و اله، یعنی این مال را تو از او خریدی، البته خلاف ظاهره، ولی جای احتمال هست که بگی مرحوم نراقی مرادش این بوده که امام میخواد بفرماید تو این مال را از او میخری. این که میخری معلومه که او در معرض بی قرار داده. در معرض بی قرار دادن نمیشود با فرض شک بایه در ملکیت، ناظر به جایی که بایه ادعای مالکیت داره. بالاخره این قسمت مورد نظره، حالا از فرمایش مرحوم نراقی هم استفاده بشه یا نه، ولی این قسمتی است که جهتی است که ممکنه در روایت اقتضا بکنه که مورد روایت اینه، ولی از این قسمت هم ممکنه جواب داده بشه به اینکه امام علیه السلام به حسب اونجه که مورد سوال هست وقتی جواب میفرماید، مورد سوال این بود که من مالی را در دست شخصی میبینم، بله، آیا شهادت بر ملکیت بدهم یا نه، احکام ملک را پیاده بکنم یا احکام ملک را پیاده نکنم. مورد سوال که مطلق بود، امام علیه السلام به عنوان نقض، به عنوان وجه حجیت ید، این نقطه ارتکازی را به سائل تنبیه فرموده، ولی اونچه که مورد سوال بود این بود که در مواردی که من مال را در دست دیگری میبینم آیا شهادت به ملکیت بدم یا نه. امام علیه السلام فرمود بله، میتوانی شهادت به ملکیت بدی، ید او حجت بر ملکیت هست. با توجه به اینکه مورد سوال مطلق هست، امام علیه السلام، جواب امام هم که از مجموع این فقرات به دست می آید اینه که بله، اخبار به ملکیت ذلیت صحیح است چون ید او اماره بر ملکیت هست، با توجه به این قسمت مفاد این روایت میشه حجیت ید به صورت مطلق، چه ذلیت شاک در مسئله باشه یا شاک در مسئله نباشه. و اما اون روایت مسعده، روایت موثقه یونس بن یعقوب که ایشون فرموده که عنوان استیلا صادق نیست، خب این جوابش واضح دیگه، اشکال که این مجردی در صدق استیلا و عدم صدق استیلا، علم و جهل خود صابیت مدخلیت نداره، ولو شک شاکم باشه بالاخره در ید او هست دیگه. استیلای شخص بر مال اینه که خارجان بتونه بر این مال تصرف کنه، تسلط سلطنت خارجیه تکوینیه بر این مال داشته باشه، عنوان استیلا صادقه. روی حساب روایت یونس بن یعقوب با عنوان دلیل مطلق اشکالی نداره، اینا جزء ادله مطلقه حساب کنه.